سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 96، جلسه 89.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
ما در این جلسات بنا شد که به رنجهای رسول خدا بپردازیم و آزار و اذیت‌های پیامبر اکرم رو در تاریخ اسلام مرور بکنیم. دفعه قبل از یکی از آزارها و اذیت‌ها سخن گفتیم که برمیگشت به علاقه شدید پیامبر به امت و غیر قابل تحمل بودن مصائب مردم برای رسول خدا و اصرار رسول خدا برای هدایت مردم. بخشی از آزارها و اذیت‌هایی که پیامبر گرامی اسلام تحمل می‌فرمودند ناشی از شدت علاقه‌شون به آحاد امت اسلامی است، بلکه ابناء بشر. نبینید که پیامبر جنگ و نبرد در برنامه‌شون بود و در جنگ هم طبیعتاً کشتار صورت میگیره. رسول خدا همان جبهه مقابلی که در مقابلشون صورت، یعنی جبهه مقابلی که در مقابل رسول خدا می ایستادن، نسبت به همونها هم دلسوزی داشتن، برای همونها هم رنج میکشیدن و این اتفاقاً کار رو دشوار میکرد که طبق وظیفه باید یه عنصری رو اعدام کنن از روی زمین، در این حالی که برای هدایت همو آمده اند، برای کم کردن عذاب همو آمده اند. خب این علاقه به انسان، علاقه به نوع بشر در وجود اولیاء خدا هست، اگرچه مجبور بشن بعضی ها رو اعدام کنن، مثل پدر یا مادری که جراح میدونه بچهش سالم نمیمونه بدون این جراحی، خودش شکم بچهشو میشکافه، چاره ای نیست، شاید با عشق، شاید اتفاقا با احساس قدرت بگه من بچه خودمو بهتر از دیگران میتونم جراحی کنم، کی دلسوزیش مثل منه. ولی در این حال بچه رو بیهوش میکنه، میدونه بچه شکمش مثلا شکاف بخوره، بعد بخیه بخوره، رنج میکشه، ابی نداره، از این رنج بزرگتر مانع خواهد شد. پس علت اولی که برای رنج پیامبر میتونیم برشمریم، علاقه او به امت، علاقه او به مردم، علاقه او به سرنوشت مردم، عزیزون علیه ما عنتم، این که سخت برای او رنج مردم رو بخواد تحمل بکنه. این علاقه، علاقه فوق‌العاده بالایی است، ما درک نمی کنیم مقدارش رو. حالا این مسئله رو من بارها عرض کردم ولی یه بار دیگه هم بگم بد نیست. در داستان یعقوب علی نبینا و علیه و علیه السلام و عشق او به حضرت یوسف علی نبینا و علیه و علیه السلام، شما میبینید که اینقدر علاقه به یوسف داره که در فراغ او نابینا میشه، از بس عشق میریزه، اینقدر علاقه داره پیراهنش حرکت میکنه به سوی پدر. حضرت یعقوب میفرماید بوی یوسفم میاد، اینقدر علاقه داره پیراهنو رو چشمش میندازن رو صورتش، فرتد بصیرا، چشمش باز میشه. این علاقه نمادین هست، علاقه امام به امت هست. شما می‌بینید علاقه امام حسین علیه السلام به حبیب ابن مظاهر طوریه که همون حرفی رو بالای سر حبیب ابن مظاهر میزنه امام حسین که برای علی اصغر خودش اون حرفو میزنه. خیلی مثال زدنیه. چقدر امام حسین به پیر مردی از صحابه پیغمبر ولی انسان خوبیه علاقه داره. هونون علی ما نزل بی انه بعین الله، این رو هم بالای سر حبیب ابن مظاهر فرمودن، هم وقتی که علی اصغر در آغوششون بالو پر زدن، یا وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام میرفتن سراغ عمار که به شهادت رسیده بود، گریه میکردند و میرفتند و شعری میخوندند که ای دنیا من به تو چه کردم که تو هر کسی رو من بهش دل میبندم ازم میگیری. انقدر این شعر سوزناکه، انقدر حضرت با عشق با آه سراغ عمار میرن. یه جایی یاد عمار و شهادتین و ابن تیهان میفتن، با دست به صورت خودشون لطمه میزنن. فاشار بیده الی لحیته الشریفه یا فضرب علیه السلام، با دست به صورت خودشون میزدن. فعطال البکا، گریه طولانی کردن. بعد میفرمودن عین عمار، عین ذو شهادتین، عین اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق. علاقه امام به امت، علاقه امام به مردم عجیب و غریبه. اون داستان رو هم که به شما عرض کردم، داستان مربوط به گریه پیامبر اسلام برای کسانی که گناهکارن و عذاب میشن. خب از این بحث بگذریم. پس یه منشأ رنج پیامبر علاقه ایست که به امتشون دارن، علاقه ایست که به انسانها دارن، علاقه ایست که به مؤمنین دارن، که دیگه بیشتر بالمؤمنین رؤوف رحیم. نمونه های این علاقه ها رو یه جاهایی آدم میبینه که بروز پیدا میکنه دیگه. من اون روایات رو چون جاهای دیگه زیاد خوندیم و تکرار کردیم تکرار نمی کنم، که امیرالمومنین به یکی از دوستانشون که مریض شده بودن فرمودن ما مریض میشیم به خاطر مریضی شما. امام باقر علیه السلام هم این تعبیر رو به کار بردن، ما دلمون میگیره وقتی شما محزون میشید، ما خوشحال میشیم به خاطر خوشحالی شما و ما مریض میشیم به خاطر مریضی شما. یکی از دلایل رنج اولیاء خدا عموما، یکی از دلایل رنج پیامبر اسلام این علاقه است به عموم مردم، یک علاقه عمیق به مؤمنین مضاعف. حالا کسی مؤمنین رو اذیت کنه چه می شود اون بالا؟ رسول خدا چقدر آزرده خاطر میشن دیگه خدا میدونه. خب این یه دلیل، یک نوع از رنج برای پیامبر. دلیل دیگر رنج پیامبر این است که خب پیامبر اکرم، اولیاء خدا حرمت دارند و خیلی ها حرمت رو رعایت نمی کنن، ادب رو نسبت به اولیاء خدا خصوصا پیامبر اکرم رعایت نمی کنن، مخصوصا درباره رسول خدا. یکی از رنجه های رسول خدا بی ادبی های مردم بود. الان مردم برای یک امام جماعت محلشون احترامایی قائلن، حالا ممکنه دو نفرم بی احترامی کنن ها، ولی بعضا شما می دیدید این احترامها رو برای رسول خدا اون زمان قائل نبودن. دلیل اول رنج پیامبر محبت پیامبر به امت بود. دلیل دوم رنج پیامبر بی ادبی امت نسبت به رسول خدا. آدم برخی از حوادث تاریخی رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. سالهای آخر عمر پیامبر گرامی اسلام، رسول گرامی اسلام رفتن برای ایادت عبدالله ابن ابی، عبدالله ابن ابی منافق مدینه است. همه هم میدونن سوره منافقین در باره عبدالله ابن ابی نازل شده. منافق کسیه که نمیشه بهش گفت منافق، به ظاهر مؤمنه ولی این یه دونه لو رفته. منافق نمیشه به کسی گفت به این سادگی. امیرالمومنین علی علیه السلام به خوارج هم نفرمود منافقن، اون مؤمنن اشتباه کردن. منافق یعنی کسی که پنهانی ایمان نداره. حالا شما از کجا میدونیم پنهانی ایمان نداره یا الی آخر؟ لذا نمیشه به منافق گفت منافق. اگه یک کسی جاسوس باشه همه بدونن جاسوسه، دیگه جاسوس نیست که، همه میدونن دیگه. جاسوس اونه که هیچکی ندونه، مگر بعد دستگیریش بفهمن این جاسوسه. نفاق هم یه هم چیزیه. ولی عبدالله ابن ابی لو رفته بود، بیمار شد که در اون بیماری هم بنا بود از دنیا بره، یعنی اینقدر وضعش خراب شد. پسرش اومد گفت یا رسول الله عیادت پسر پدر ما بیا. رسول خدا از سر لطفشون رفتن عیادت. من به هیچ وجه جزئیاتشو برای شما نقل نمی کنم که چه کسی آمد به پیامبر چگونه برخورد کرد، که شاید به بنده طلبه هیچی کسی اینجوری برخورد نکرده باشه تا حالا. بعد چه عرض کنم، رسول خدا اونجا براش استغفار کردن. پسرشون گفتش که یا رسول الله اومدید عیادت، استغفار کنید خدا ببخشه بابای منو، خدا بابای منافق منو ببخشه. رسول خدا براش استغفار کردن. او آمد داد میزد سر پیغمبر، مگه خدا نفرمود استغفار نکن؟ شما چرا رفتی استغفار کردی؟ حالا شما رو من بهترمانه میخوام بگم، رسول خدا فرمود، خدا که نفرمود استغفار نکن، فرمود اگه استغفار کنی من مستجاب نمی کنم. حالا من استغفار کردم خدا مستجاب نکنه. رسول خدا از عیادت اومدن بیرون، عبدالله ابن ابی فوت کرد، پسرش اومد بازم رو انداخت. جالبه من به شما بگم، رسول خدا از جمله سنن و سیره هاش بود، سیره های وجود مقدسشون، من نگم سیره هاش، خیلی صمیمانه دفعه خود من بیادبی نکنم در بحثی که بحث ادب نسبت به رسول خداست، که شفاعت مؤمنین رو میپذیرفتن. حتی کسی اعدامی بود، کسی میومد شفاعت میکرد میپذیرفتن، معمولا این طور بود. حالا اونم پسرش اومده تقاضا کرده یا رسول الله بیاد به پدر بدن پدر بنده نمازم بخونید. رسول خدا رفتن، اون آقایی که نگفتم کیه اومد یه جوری با رسول خدا برخورد کرد، یه جوری عبای حضرت رو کشید، خط افتاد سرخی جای لباس پیامبر گرامی اسلام رو گردن پیامبر معلوم شد. اینجوری برخورد میکردن، کسی هم بلند نشد بزنه رو دستش که آقا بی احترامی نکن، این چه طرز برخوردیه. اینا یکی از انواع اذیت‌هایی است که به پیامبر میرسید، بی ادبی مردم. رسول خدا تحمل میکرد. او متواضع بود، او خفض جناح داشت، او معلم ابو تراب بود، پس خود او ابو تراب تر بود، خاکی تر بود از علی ابن ابی طالب. مردم چرا باید اینجوری برخورد کنن؟ یکی از علماء قدیم مرحوم، بله، یکی از مراجع عظام، حالا اسمشون الان من دقیق یادم نیست که کدام یک از چند اسمیست که تو ذهنم هست، توی عراق دامادشون هم از علماء برجسته بود، مردم میخواستن برن حج، گفتن که آقا ما با داماد شما میخواییم بریم حج، ایشون با ما بیاد احکام حج رو ما بگه. احکام حج پیچیده است، همین الان هم تو کاروانا روحانی میگذارن، دیدید حتی دوتا روحانی گاهی میگذارن. اون آقا فرمودن، آقای مرجع تقلید بزرگوار فرمودن نه لازم نیست، خودتون مسئله دون بینتون هست، نمیخواد ایشون بیاد. آقا ما پولش رو میدیم، فرمود نه بحث پول نیست، چون پول خودش هم میتونه بده. آقا خواهش میکنیم ازتون، اصرار ایشون استنکاف، چرا نمیذارید ایشون بیاد؟ آخر سر ایشون میفرمود ایشون یه عالم دینی هست، شما هم سفر حج، بالاخره کاروانید، خسته اید، دیر پا میشید، زود پا میشید، یه وقت بی احترامی تو این سفر به عالم دینی میکنید، آقا عالم دینی میشید که معلم شما، سفر حجتون ضایع میشه. وقت اونا رسول خدا رو احترام نمیذاشتن، رسما رسول خدا حرفی میزدن، این رسم بود انگار در یه لایه هایی از اطرافیان پیامبر که رسم بود. آقا اینو خدا فرمودن یا شما میگی؟ چه فرقی میکنه؟ ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. او هیچ وقت از هوای نفس سخن نمیگه، هر چی میگه وحیه. او وجودش سرشته شده با کلام خدا، او که اشتباه نمیکنه. رسما میگفتن آقا اینو شما میگی یا خدا میفرماد؟ اگه خدا میگه خب حرفی نیست، اگه شما میگی ما حرف داریم. حالا ممکنه بعضی ها از این بیادبی ها احساس خوبی پیدا کنن، به به چه جامعه آزادی، به به اونا کشت مرده آزادی هن. احتمالا اینا یه عقده روانی داشته باشن که نسبت به آزادی یه جوری علاقه مندن که هیچ فضیلت دیگر انسانی رو نمیخوان ببینن، مثل بعضی از عقده‌ای ها که به صداقت به صورت عقده‌ای علاقه دارن. مثلا یه پسری بیاد به پدره بگه بابا تو چرا نمیمیری این ارثیت به من برسه راحت کارمونو بکنیم؟ آخه این که چی مثلا اینقدر دیگه بقیهش میخوای برای چی عمر کنی؟ همه بگن بارکلا، صداقت به این میگن. خب کسی که این صداقت رو ارزشمند بدونه عقده‌ایه، روانی هستن. آدم که نباید اینقدر پر رو باشه که راستشو گفته، خوشش نمیاد باباش دیگه زندگی کنه بهش گفته، چه اشکال داره؟ صداقت رو زیر پا نزن. بعضی ها در طور با عدالت عقده‌ایان. یه دفعه میومدن پیش پیامبر اکرم، آقا عدالت چرا رعایت نمی کنی؟ غنایم چرا اینجوری تقسیم می کنی؟ من مثال ساده از عقده‌ای های عدالت نمیتونم بزنم. اون عقده‌ای های صداقت رو مثال ساده میتونم بزنم، ولی انقدر عقده‌ای های عدالت وحشتناک برخورداشون که من از این مثال های دم دستی نمیتونم بزنم. بلمون کنترل خدا او سر داری خودمون علیکی درگیر کنیم با بعضی برای چی؟ خوارج میگفتن که یا علی چرا پذیرفتی با معاویه کنار بیایی؟ امیرالمومنین میفرمود که خب اینو قبل از این که من کنار بیام، اون زمانی که شمشیر کشیده بودید خود شما ها، که یا علی بگو مالک برگرده، خب این حرفا رو اون زمان میزدید، میگفتن خب ما اشتباه کردیم. آقا میفرمود خب شما منو مجبور کردید. میگفتن خب شما هم اشتباه کردید، الان یه استغفار بکن خلاص. اینا عقده‌ای های استغفار. چی بگی آدم بشه؟ حضرت فرمود استغفر الله ربی من کل ذنبی، کلا ما از هر گناهی استغفار میکنیم. جلسه بالاخره سر و تهش به هم اومد. یه موجود کرمویی به نام اشعص اومد گفت یا علی شما به خاطر این قصه استغفار کردی؟ حضرت فرمود نه من به خاطر این قصه نه، اینا خیلی اصرار داشتن، من که وظیفه‌مو انجام دادم اون زمان، اینا تحمیل کردن، منم به عنوان مدیر جامعه اسلامی بعضی از تحمیل‌ها رو به مصلحت جامعه باشه میپذیرم دیگه. رفت گفتش که آقای امیرالمومنین نفرمودن که من استغفار کنم این ماجرا. دوباره جنگ شروع شد. 4000 نفر بودن، یعنی 6000 نفر بودن. حضرت با اون استغفار قائله رو جمع کرد. این اشعث اومد با این فتنه انگیزی خودش یه کاری کرد، دوباره از این 6000 نفر 4000 نفر رفتن بیرون. حالا اینا رو ما چجوری جمع کنیم؟ بعدن حضرت دوباره یه مقداری از اینا رو جدا کردن. ولی اون زمان یکی از نکات بسیار برجسته اینه، بی‌ادبی انگار به رسول خدا رواج داشت و این آزار میداد پیامبر رو. حالا آزردگی پیامبر اکرم ناشی از این نبود که ایشون خیلی خودشون رو دوست داشته باشن، نه، میدونستن چه آثار زیانباری در جامعه داره، چه آثار سوئی برای این افراد به دنبال داره. اصلا بی‌ادبی به بزرگتر خیلی ناجوره. مثلا بی‌ادبی به پدر مادر واقعا گاهی از اوقاتی دفعی 30-40 سال از عمر آدم رو کم میکنه. استغفار پذیرم بعضی وقتا نیست. من یه جوانی رو تو تهران میشناختم، وقتی ایشون تصادف کرد تهران و قم همه جا براش پلاکارد شهادت زدن. واقعا شایستش بود. وصیت نامش یه دختر یا پسر کوچولویی داشت. وصیت نامش عین وصیت نامه یه شهید. دیگه مختصات من از این آدم توانمند نگم. الان کدوم جوونه 22 ساله ای که یه بچه هم داره و هم داره وصیت نامه می نویسه شبیه وصیت نامه شهدا؟ جوان مرگ شد. هر کسی جوان مرگ میشه اینجوری آدم تحلیل نمی کنه ها، ولی خوابشو دیدن که برید دم بابای منو ببینید. من رفتم پیش پدرشون، تسلیت گفتم، گریه میکرد، هلاک شده بود در مرگ پسر جوان خودش. گفتم شما از پسرت ناراضی بودی؟ گفت راستش آره. یه اختلاف بین من و مادرش ایجاد شد، این جلو من وایستاد، دلم شکست. بعدها حل شد. بعدها یعنی همش تو اتفاقات 3-4 سال اخیر می اومد پیش من، می گفت روز قبل از تصادفش اومد، من هفته بعد از تصادف این جوان رفتم پیش باباش، گفت همین جای شما نشسته بود، اینقدر گریه کرد بابا منو ببخش. گفتم بابا پسرم مثلا من بخشیدم، حالا یه اتفاقی افتاده. خب بابا هم بخشیده، اینم جوان نورانی، ولی کجا می فهمید مرگش نزدیکه؟ اون وصیت نامه مفصل و روضه‌ای بزرگ کردن بچهش بنویسه. ولی خب یه حالا باباشو دلشو شکسته باید بره دیگه، باشه ما میبریمش بهش، ولی اثر وضعی بیادبی به بزرگتر این جمع نمیشه. از این داستانها یکی از رفقایی که الان تهران همین نزدیکی های مسئولیتی داره، از شاگردان نزدیک از آیت الله حق شناس بود، میفهمم دو تا از طلبه ها اومدن پیش آقای حق شناس، ایراد گرفتن نسبت به مدرسه داری و سرپرستی ایشون برای حوزه علمیه ای که زیر نظرش هست، صداشون رو بلند کردن. آقای حق شناس میخواست گذرا رد بشه، آخه حالا یه مصلحت های، نه آقا شما اینجوری، آقا اینجوری، آقا اینجوری. ایشون میفرمودن که سر هفته هر دوتا، چه طلبه های خوبی، یکی سید یکی شیخ، هر دوتا جوان مرگ شدن. بعد آقای حقشناس فرمودن من خیلی سعی کردم تو این هفته این اتفاق نیفته، دیگه از دست من خارج بود. حالا شما حساب کنید یک جامعه بیادب باشه نسبت به رسول خدا و بیادبی نسبت به رسول خدا رو تعمل کنه، چی میمونه از این جامعه؟ خدا قهر نمی کنه با این جامعه؟ این جامعه کارش به جایی میرسه که صدای ناله از زهرا سلام الله علیها رو میشنوه تکون نمیخوره. اون داستان از آیت الله حجت در قم مشهوره که مدرسه حجتیه مشهوره به نام ایشون، که وقتی که میاد اون طلبه نشسته بوده همه بلند میشن، گوشه نشسته بوده، حالا مثلا ایشون چقدر من با ثبات تره، حالا ایشون جوونه فکر میکنه عالمیه دیگه، خبریه، یه اونم پیر مرده، حالا به خاطر سوادش بلند میشه که من با سواد ترم، که همه بهش 20 میگم پاشو بابا این زشته، یعنی چی پیر مرده بالاخره، حالا مثلا سر هفته اونم جوون مرگ میشه. و این داستانا رو دقیقشو گفتم. میفرماید پیر مرده های جامعه خودتون رو احترام کنید. نقش یه پیر مرد توی یه قوم مانند نقش یه پیغمبر است در میان امتش. بحث فقط پیامبر نیست، پدر و مادر، پیر مردا، بزرگترا، پیشکسوتا، تو این ورزش های باستانی، تو این ورزش های پهلوانی، تو اون آداب محله های جوان مرده های قدیم تهرانی، پیشکسوت اصلا یه معنایی داره برای خودش. یکی از دلایلی که اون امت زمان رسول خدا لیاقت پیدا کرد پیامبر بیاد بین اینها مبعوث بشه، که همه بدشو گفتن آه اون عرب ها یه نمیدونم فلان طور شده. خب بله، خوبش هم ببین دیگه، از خوب ما اینجا سالهای اول بحث تاریخ اسلامون از خوبی های اونایی کمی گفتیم، یکیش ادبیاتشون بود، واقعا ادبیات فاخری داشتن، همین زبان عربی که زبان قرآن هست، زبان که از آسمان نیامد، زبان مال مردم بود، اون زبان رو به کار گرفت. ببین چه ظرفیتی داره این زبان. خب شما میبینید که یه ویژگی در میان اون امت هست، اونها پیر مردهای قوم خودشون رو احترام میگذاشتن. تا وقتی که حضرت ابو طالب به عنوان بزرگتر قریش وجود داشت، حضور داشتن، کسی جرأت تعدی به پیامبر نمی کرد. محاصره تو شعب ابی طالب کردن ولی نتونستن برن جلو. ابو طالب پیر قومشونه، گفته نه ما احترام بزرگتران رو نگه داریم. حضرت ابو طالب که از دنیا رحلت فرمودن، اونا قصد قتل پیامبر رو جدی کردن. این داستان احترام به بزرگتر، این داستان ادب، داستان عجیبیه، خیلی قابل تأمله. خب رسول خدا چرا آزرده میشه وقتی بی ادبی اونا رو میبینه؟ خب میدونه که این بی ادبی چه بلایی سر اونا میاره، ناراحت میشه دوباره، یا با بی ادبی هاشون بی ادبی رو رواج میدادن در جامعه، فرهنگ بی ادبی رو باب میکردن. یه به رسول خدا که اینجوری بیادبی کنن، معلومه بچه هاشو قیمه قیمه میکنن. ما اینجا نشستیم میگیم که هنوز 60 سال بیشتر نگذشته از رحلت رسول خدا، ببینید با بچه پیغمبر چه کردن. آقا ببخشید، اون زمانی که خود رسول خدا وجود نازنین و شریفشون حضور داشتن، اینا مثلا چقدر رعایت میکردن؟ اصلا از همون زمان میشد پیش بینی کرد که اینا چه خواهند کرد با بچه‌هاش. جلوی پیغمبر اسلام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب می اومد بنشینه تو صف، تا می دیدن علی ابن ابی طالب شونه هاشون رو به هم می چسبوندن، جا به علی نمی دادن. رسول خدا زد زیر گریه، صدا زد جلو، چشم من با اهل بیت من اینجور برخورد می کنید، بعد از من چه خواهید کرد؟ معلومه دیگه، جلو چشم شما اینجور برخورد می کنن، بعد از شما می رن در خونش آتیش می زن. یکی از علتهای رنج پیامبر بی ادبی های مردم بود. حالا دیگه در داستان بی ادبی و بی ادبی که موجب عاقبت به خیر نشدن میشه، بی ادبی که موجب هلاکت میشه برای یک جامعه، برای یک فرد، یه جوون رو جوون مرگ میتونه بکنه، تو این زمینه‌ها باید توجه کرد، ولی در سوره حجرات شما این آیات رو ببینید، می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. جلو نیفتید از خدا و رسولش. زود اینم جلوتر از پیغمبر اظهار نظر می‌کردن. آقا رسول خدا اینجاست، با خدا ارتباط داره، صبر کن بذار ببینیم رسول خدا چی می‌فرماید. خود رسول خدا چه ادبی رو رعایت می‌کردن؟ ادبی رو رعایت می‌کردن که در اون ادب وقتی بعضی از سوال‌ها رو از پیغمبر می‌کردن، ایشون می‌فرماید بذارید وحی نازل بشه ببینیم چیکار بکنیم. بذارید وحی نازل بشه ببینیم چی می‌گفتن. یا رسول الله ما از شما می‌خوایم تشکر کنیم، چیکار کنیم؟ می‌فرمود من صبر می‌کنم ببینیم خدا چی می‌فرماید. یعنی رسول خدا اگه می‌خواستن از فکر خودشون هم بگن، عین حرف خدا رو می‌زدن ها. بالاخره عقل کل ایشون، عقل کل که اول آفریده شد در روایات آمده، یعنی رسول خدا آفریده شد، می‌فهمه خودش، ولی می‌فرماید نه. حالا شما هم ادب پیغمبر رو رعایت کنید. پیغمبر هست مسائل، بذارید این پیغمبر اول چی میفرماد. حالا نه تنها جلو میافتادن تو اظهار نظر، بعد از اینکه رسول خدا اظهار نظر میکنن تازه نمیپذیرفتن. آقا اگه نظر خود شماست ما حرف داریم. بعد میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بالاتر از صدای پیغمبر نبرید. و لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ایشونو اینجوری صدا نزنید که همدیگر رو صدا میزنید. فلانی من ادا و اینهاشو در نیارم، فرصت نیست. میومدن دم حجره پیغمبر یه جوری بی احترامانه، بی احترام، بدون ادب رسول خدا رو صدا میزنن. این آیه درباره اونا نازل شده. یکی از دلایل رنج پیامبر این بیادبی ها بود. میفرماید اولا صداتون رو پیش پیغمبر بالا نبری. چقدر خوبه مادرها اینو به بچه ها یاد بدن، صداتون پیش بابا بالا نبر. باباها به بچه ها یاد بدن صداتون پیش مادر بالا نبر. سر مادر داد زدی؟ این لباس من کو؟ اینو به کی داری میگی؟ به مامانت؟ چی بازی باقی میمونه ازت؟ یه کجا تو موفق خواهی شد؟ سر بابات داد زدی؟ سوال میخوایی بکنی؟ داد میزنی از بابات؟ خب بعد میفرماید اگر این کارو بکنید، صداتونو ببرید بالا یا بد صدا بزنید پیغمبر رو، چی میشه؟ ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، کل اعمال خوبتون نابود میشه. آها این تا حالا نماز نخونده، تا حالا روزه نگرفته، این ایمان نداره، هیچی نداره، بابا بدبخت یه گناه کرد، بنویسید بغل گناهاش و ثواباش جنبندی بشه آخر سر، همه ثواباش رفت و یه بیادبی. همینطوره واقعا. بعد میفرماد ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم، کسانی که صداشون رو پیش شما یا رسول الله میارن پایین، کسانی که صداشون رو پیش رسول خدا میارن پایین، بعد ببینید چقدر به اینا بها میده خدا. میفرماید اینا کسانی هستن که قلبشون گداخته شده به تقوا. عالی ترین نوع تقوا همین عبارتی است که اینجا من به شما در قرآن کریم گفتم. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. از این بالاتر ما نداریم تو قرآن. عالی ترین نوع تقوا اینجاست. چرا؟ ادب رعایت کرده به پیامبر. صداشو بالا نمیبره، میگه نه پیغمبر. لهم مغفرت، برای اینها مغفرت هست و اجر عظیم و پاداش با عظمت هست. خب نمونه رو دیدید. حالا البته این آیات رو حتما شما ادامه بدید که خداوند متعال از پیامبرش دفاع میکنه و میفرماید این برخورد رو با پیغمبر نکنید، یا اواخر سوره میفرماید منت نگذارید بر پیامبر به خاطر ایمان خودتون، و الی آخر از بیرون خونه صدا نزنید پیامبر رو. کار داشتن صدا میزدن، صبر کن. در همینجا میفرماید دیگه ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، از بیرون تو رو صدا میزنن، خب کار دارن وایسن، شما هر موقع لازم دونستی، هر موقع وقت داشتی بیا بیرون. ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم، اینا باید بیرون صبر کنن، شما هر موقع بیرون رفتی بگن آقا ما کاری داشتیم، اصلا صدا چرا میزنی؟ خیلی زیباست این سوره حجرات، آداب ولایت مداری رو توضیح میدن. رفقا برای اربعین چیکار میخواید بکنید؟ پیاده روی اربعین رعایت ادب نسبت به ابا عبدالله الحسین، حضور در اربعین رعایت ادب نسبت به ابا عبدالله الحسین، رعایت ادب نسبت به ابا عبدالله الحسین رعایت ادب نسبت به رسول خداست. در اربعین رعایت ادب نسبت به زائرین ابا عبدالله الحسین رعایت ادب نسبت به ابا عبدالله الحسین، رعایت ادب نسبت به ابا عبدالله الحسین رعایت ادب نسبت به رسول خداست. فرمود حسینون منی و انا من حسین. اگر کسی میخواد اربعین نره، ببینه دلیل محکمی داشته باشه، تکلیف شرعی مانع بشه، مبادا یه وقت بی‌ادبی بشه. این سلیقه بنده است یا کلام امام صادق علیه السلام هست که فرمود اونایی که 3 سال گذشته نرفتن کربلا جواب رسول خدا رو چی میدن؟ آق رسول خدا میشن. ما الان چند تا داستان از آق معلم، از آق پدر و مادر اینجا با هم صحبت کردیم. نرفته کربلا آق پدر مادر، آق رسول خدا میشه. حسین منو نرفتی زیارت بکنی؟ بریم کربلا. رفقا اگر ما یاد بگیریم ادب رعایت کردن نسبت به اماممون رو، جهان رو با قدرت و ابهت این ادب اداره خواهیم کرد. ما داریم اربعین میریم چیکار میکنیم؟ میگیم امام اینقدر پیش ما حرمت داره، امامت رو داریم گرامی میداریم، بعد وقتی که امام زمان ما بیاد همه عالم حساب کار خودشون رو میکنن، میگن آقا این فرزند آن آقایی است که 20 میلیون دیدی چجوری دور حرمش جمع میشدن، نزدیک این آقا نمیشه رفت برای جسارت کردن. چرا نمیشه جسارت کرد به این آقا؟ اربعینی ها میان. این رعایت ادب نسبت به ابا عبدالله الحسین اون چیزیه که عامل موفقیت حکومت حضرت خواهد شد بعد از ظهور. چقدر رعایت میکنن ادب رو نسبت به امام زمان ارواح الله الفدا، یاران ایشون در روایت آمده مانند یک کنیزی در مقابل ارباب خودش، نمیفهمد یک غلامی در مقابل ارباب، یک کنیزی در مقابل ارباب، دیگه اصلا صداش در نمیاد. آقا هرچی شما بفرمایید، آقا شما بفرمایید، آقا شما اشاره کنید. شب عاشورا اصحاب چه احترامی برای بچه‌های امیرالمومنین میگذاشتن. وقتی صدا زد اصحاب زینب نگران، بیایید امشب بریم یک عرض ارادتی بکنیم که خانم ما حاضریم قطعه بشیم تو این راه، تا فرزندان امیرالمومنین جوانان بنی هاشم اومدن صدا زد حبیب ابن مزار شما رو نگفتن، شما بفرما، ما بناس فدای شما بشیم. ما به شما که نمیگیم که شما بید اعلام وفاداری اینا، ما مناس اینجا کشته بشیم برای شما، شما بفرمایید. چه ادبی رعایت میکردن به خدا. یه روزه براتون بخونم، حتما این روزه رو از بنده شنیدید یا جاهای دیگه هم شاید شنیده باشید. شب عاشورا امام حسین فرمود حبیب خانم شما و خانم بعضی از اصحاب اینجا هستن، من راضی نیستم اینا فردا بمونن توی این معرکه صدمه بخورن. یه غلامی رو تعیین کن، خانواده شما، خانواده اصحابو وردار از تاریکی استفاده کنه ببره. اینجا فردا شلوغ میشه دیگه. آقا نفرمودن خیمه ها رو با آتش میکشن دیگه، آقا نفرمودن زن و بچه تو بیابون ها آواره میشه. وقتی که اینا رو فرمودن، حبیب ابن مظاهر چیکار است از طرف خانومش بگه نه آقا بذار باشن؟ نه، آقات امر کرده پیغام برو بده. اومد خانومش رو صدا زد، خانومش از قسمت زنها اومد. حبیب ابن مظاهر فرمود خانم، آقا ابا عبدالله الحسین فرمودن شماها برید فردا اینجا صدمه میخورید. خانم حبیب برگشت گفت حبیب تو برای چی اینجایی امشب؟ گفت برای یاری پسر فاطمه. گفت منم برای یاری دختر فاطمه اینجا، فردا زینب به ما احتیاج داره. بشنوید این قطعه آخر رو که حبیب ابن مظاهر اومد صدا زد خانومم آقا یا ابا عبدالله، میفرماد ما اینجا میخواییم به زینب کمک کنیم، هرچه باد آباد. تا این وفاداری رو به امام حسین عرض داشت، نوشته آقا امام حسین شروع کرد لبخند زدن، دعا شروع کرد. اینا کسانی بودند که گاهی تازیانه ها رو به گرده های خودشون می کشیدن یه وقت صدمه نخورن. زینب کبرا، اون روزهی که می خواستم بخونم اینجا نبودا، اون روزه این بود. وقتی زینب کبرا اومدن تو کاخ عبیدالله ملعون، خیلی با ابهت اومدن، خیلی با جلال و جبروت اومدن. خب این ابهت رو خود جدا از شخصیت با ابهت ایشون کیا درست کرده بودن؟ حتما این خانومهای اصحاب مثل محافظ دورشو گرفته بودن. دختر فاطمه است، دختر امیرالمؤمنین. عبیدالله گفت اون خانوم در میان خانومها کی انقدر به ما اعتنا نمی کنه، با غرور خودش ما رو له کرده؟ گفتن دختر علی ابن ابی طالبه. این خانومها بودن نمیذاشتن زینب کبرا تو نامحرما زیاد دیده بشه. اما از کوفه به بعد زنهای مهاجرین انصار امام حسین رو جدا کردن، گفتن فقط زینب و رباب و ام کلثوم و سکینه و اینها. و دیگه اهل بیت وقتی می اومدن تو جمعیت، خانومه های محافظ در اطرافشون نبوده. کربلا عاشورا ادامه داره. یا ابا عبدالله، شما و شهدای کربلا آسوده خاطر شدید، اما عاشورا ادامه داره. وقت نامردها در آستانه ماه صفر هستیم و ورود به شام، اون ابهت رو از حضرت زینب دیده بودن؟ دم مجلس یزید ملعون وقتی کاروان و اسرا رسیدن، بعد از یه صبح تا عصری که طول کشیده از میان مردم اسرا رو عبور دادن. عجیب، لا اله الا الله. امام زمان معذرت میخوام. اومدن جلوی این جمع اسیران و اهل بیت، یه تناب نامرد آورده، میگه زینب کدوم از شماست؟ میخواییم او رو با تناب وارد مجلس یزید بکنیم. دختر امیر المؤمنین رو با تناب بکشن ببرن مجلس پسر معاویه. علا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.